ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. روز 28 صفر است، یادآور حادثه تلخ رحلت پیامبر گرامی اسلام و شهادت سبط اکبرش امام حسن مجتبی علیهما افضل التحیه و الثناء. بنده از این فرصت در این بیت شریف استفاده کنم در میان انبوه حرفهایی که می شود امروز زد، خیلی خلاصه به یکی از ویژگی های پیامبر اکرم که یکی از رموز موفقیت اون حضرت و تأثیرگذاری اون حضرت است اشاره کنم. حدود 23 سال که 3 سالشم دعوت مخفی بود، 2 دهه می شود عملا، پیغمبر موفق شد تمدن عظیم اسلامی رو بنیان بگذارد، تحول ژرف در جامعه ایجاد کند. روزی که از غار حرا پایین آمد با 2 نفر طرفدار مواجه شد، اما روزی که از منبر بالا رفت برای خداحافظی 1000 نفر مرید و پیرو اطراف او را گرفته بودند. سنگهایی که به طرف او زده می شد در آغاز، جسارتها، ناسزاگوییها، اون چنان جامعه متحول شد که وقتی وضو می گرفت آب وضوشو نمیذاشتن رو زمین بریزه، دست می بردن به عنوان تبرک به سر و صورت خود می زدن. وقتی حلق کرد در اولین حج، تمام دانه های موشو به عنوان تبرک بردند. تحولی ایجاد کرد که وقتی اون شخص میگه رفتم بالا سر سعد ابن ربیع در احد تو خون خود می غلطید، گفتم انا رسول رسول الله، من فرستاده پیغمبرم، گفت مگه پیغمبر زنده است؟ گفتم آری. لبخندی زد و سفارش پیغمبر رو کرد و شهید شد. این تحول عظیم و ژرف رو پیامبر چطور توانست در جهان ایجاد کند؟ در میان انبوه ویژگی هایی که قرآن ذکر می کند، من به یک صفت و اون صفت دریادلی و شرح صدر پیغمبر اشاره می کنم. علم نشرح لک صدرک. 5 مرتبه این واژه در قرآن آمده است. 1 موردش منفی است، در سوره نحل آیه 106 در جریان از جناب عمار یاسر که جانشو در خطر دید، اظهار کفر کرد، جانش رو نجات داد و به شدت متأثر شد از این جریان، آمد خدمت پیغمبر، یا رسول الله نابود شدم، از بین رفتم. آیه نازل شد که این چنین اظهاری مانعی ندارد، الا من اکره قلبه، اون کسی که قلبش مکره است، کسی که اطمینان دارد، ایمان دارد، اما مکره می شود به اظهار کفر. قرآن این رو استثناء کرد. بعد عرضم اینجاست، می فرماید و من شرح بالکفر صدرن، و من شرح بالکفر صدرن عمار، و کسانی که این نگرانی رو دارید بدانید هر که شرح صدر به کفر داشته باشه، یعنی سینش پذیرای ناحق باشه، یعنی در واقع بدیابی در زندگیش بر حقیابی، باطلیابی بر حقیابی مقدم باشه، من شرح بالکفر صدرن فعلیهم غضب من الله، غضب خدا بر این افراد است. هستن افرادی که سینشون گشاده برای کفره، برای ناحق یستعجلون که به سیئه قبل الحسن، اصلا سیئه یابند، اصلا بدی پذیرند، دنبال ناحق و شر میگردند، یستعجلون که به سیئه قبل الحسن. این یک مورد از واژه شرح صدر اشاره به این محور است، من شرح بالکفر صدرا. خود ابو جهل یه وقتی تو کوچه های مکه رفت پیغمبر رو در آغوش گرفت، وقتی آمد کنار بهش گفتن چه کردی؟ گفت دست خودم نبود، بی اختیار منو جذب کرد این شخص. انی اعلم انه لصادق، من میدونم این راست میگه، میدونم حق با اوست. پس این جاهل نیست، میداند، منتها شرح بالکفر صدرا. اما متا کنا طبعا لعبد مناف، مگه میشه ما پیرو اینها بشیم؟ این نمونه من شرح بالکفر صدرن. ولید که داستانش در سوره مدثر آمده، مگه پیامبر رو نمیشناخت؟ قرآن میگه ولید ما همه امکاناتی بهش دادیم، جعلت له مالا ممدودا، ثروت بیکران، و بنین شهودا، ده پسر سرحال قبراق، شاهد و حاضر کنار پدر، سر سفره پدر، و مهدت له تمهیدا، همه امکانات براش فراهم کردیم، کلا انه کان لآیاتنا عنیدا. عنیدا عناد است، خواب نیست، خود به خواب زده است. این شرح بالکفر صدرا. عبدالله ابن ابی منافق بود، مسلمان رو آزار میداد، توطئه میکرد. یه پسر مؤمن و متدینی دارد، اونم اسمش عبدالله است، اومد خدمت پیغمبر عرض کرد یا رسول الله میشه یه ظرف آبی داد خدمت حضرت؟ میشه یه قدری از این آب بنوشید؟ من باقی مانده شو بدم به پدرم بخوره، شاید این تبرک در دل او اثر بذاره، این نفاق از دلش بیرون بره. فایده ای ندارد، نمیپذیرد، پذیرش نیست، شرح بالکفر صدرن. وقتی آب رو آورد گرفت، پاشید زمین و شروع کرد ناسزا گفتن به پیغمبر گرامی اسلام. آخرش هم در همین حال از دنیا رفت عبدالله ابن ابی. اما پذیرا که باشه، شرح صدر، حالا عرض خواهم کرد نشانه هاش چیه. کسی که حق پذیر باشه، عمیر ابن وهب است، میگه آمدم تو هجر اسماعیل، دیدم صفوان ابن امیه پسر عمشه نشسته اونجا ناراحت محزون، گفتم چی شده؟ گفت دیدی کار این مرد به کجا رسید، چقدر موفق شد، بعد از جنگ بدر بوده، 70 نفر کشته، 70 اسیر، چجور در بین خودمون رشد کرد و بر ما حاکم شد. گفتم نگران نباش، من میرم ترورش میکنم، تو خرجشو بده، شمشیر بده، زهرآلود کن، قرضای منو بده، خرج زن و بچه‌مو بده، من میرم اون پیامبر رو ترور میکنم. پسرش هم اسیر شده بود تو بدر، بلند شد با شمشیر زهرآلود حرکت کرد به طرف مدینه. یکی از اصحاب میگه دیدمش، گفتم عمر اینجا چه میکنی؟ گفت منو ببرید پیش پیامبر، چه کار داری؟ میخوام فدیه بدم، پسرمو آزاد کنم. آوردنش محضر رسول خدا، حضرت یه نگاهی کرد، فرمود که اگر آمدی پسرتو آزاد کنی، شمشیر زهرآلود برای چی همرات؟ جا خورد یه مرتبه. یا رسول الله اینطور نیست؟ فرمود چرا، تو بودی و صفوان ابن امیه، هجر اسماعیل، دو به دو، تو اینطور گفتی، او اینطور گفت، قرضاتو ادا کنه، مشکلاتتو حل کنه، این حرفها رو زدی و این مطالب رو گفتی، تو این حرفها رو نزدی؟ گفت یا رسول الله، مثل اینکه شما شخص سالسی بودی در کنار ما. خب این تا این صحنه رو از رسول خدا دید، بلا فاصله شهادتین گفت، مسلمان شد. حالا این بنده خدا صفوان ابن امیه کلی هزینه کرده تو مکه، قرضا اینو داد، براش امکانات فراهم کرد، خرج زن و بچه‌شو داد، کلی هم تو مکه شایع کرده بود همین روز، فردا، پس فردا خبر ترور پیغمبر میرسه. روزها میآمد دروازه مکه گام میداد، قدم میزد ببینه پیغمبر این شخص میاد یا نه. یه روز دید داره میاد، با پسرش میاد، تا وارد شد گفت چه کردی، خبر چی داری؟ گفت هیچی، رفتی مسلمان شدی، مرید پیغمبر شد. عجب، شمشیرت دادم، خرجت دادم، قرضت دادم، بری پیغمبر رو ترور کنی، رفتی مسلمان شدی. این زمینه هست، پذیرش هست. پنج مرتبه عزیزان واژه شرح صدر تو قرآن آمد. یکیش منفی، من شرح بالکفر صدرن فعلیهم غضب من الله. اونی که سینه پذیرای کفر است، اونی که بحران هویت داره به تعبیر قرآن، انساهم انفسهم، این طبیعتا خود به خود نمیاد حق رو بپذیره، زیر بار حق نمیرود. پیغمبر خدا هم خدا بهش میفرماید انک لا تسمع الموتا، تو حریف اینها نمیشی. ذرهم فی خوضهم یلعبون. خب اما اون چهار مورد دیگر کلمه شرح صدر، یکی راجع به حضرت موسی است، علی نبینا و آلهی و علیه السلام، رب اشرح لی صدری. یکی راجع به رسول خداست، علم نشرح لک صدرک. جای دیگه میفرماید فمن شرح الله صدره للاسلام فهو علی نور من ربه، هر کی شرح صدر داره نورانیت داره. جای دیگه هم میفرماید فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، هر کس خدا بخواد هدایت کنه به او شرح صدر، سینه فراخ، دریادلی و قدرت پذیرش میدهد. رسول خدا میفرمود اکثر دعایی و دعاء الانبیاء من قبلی به عرفه، بیشترین دعای من و دعای پیامبران قبل از من در عرفه این بوده، اللهم اشرح لی صدری، خدایا به ما دریادلی بده، قدرت پذیرش بده، شرح صدر بده. خب این صفت ارزشمندی که موجب شد پیامبر تأثیر بذاره تو جامعه، موجب شد این همه برخوردهای روانی، سیاسی، شکنجه ها، این همه ناسزاگویی ها رو تحمل کنه و یک تمدن عظیم ایجاد کنه، ما چه کنیم این صفت رو پیدا کنیم؟ نمیخوایم فقط فضیلت گویی کرده باشیم اون جای خود، اما میخوایم یه درس اخلاقی هم امروز از مکتب پیامبر بگیریم. من یه 4-5 تا راهش رو براتون عرض میکنم اگر عنایت بفرمایید. اینا همش هم با تکیه بر روایات. ببینید این صفت ارزشمندی که خدا به پیغمبرش اعطا کرد چجور برای انسان پیدا میشه، علامتش چیه، نشانش چیه، از کجا بدانیم این ویژگی در ماست. روایت اول فرمود ان الله اذا اراد به عبد خیرا، این روایت از نبی مکرم اسلام است، فرمود خدا اگر بخواد به یه بنده ای لطف کند شرح صدره للاسلام، به او شرح صدر میده. خب از کجا بفهمه شرح صدر داره؟ نشانه ای داره؟ علامتی داره؟ بله. فاذا اعطاه ذلک، وقتی این صفتو بهش داد، انطق لسانه بالحق، دیگه حق میگه، از حق دفاع میکند. پس حق گویی یک علامت شرح صدر است. ان الله اذا اراد به عبد خیرا شرح صدره للاسلام فاذا اعطاه ذلک انطق لسانه بالحق، لسان میشه لسان حق، دفاع از حق. شما ملاحظه بفرمایید تاریخ رو، کسانی که در اوج تنهاییشون از حق دفاع میکردن، عبدالله ابن عفیف تو مجلس ابن زیاد وقتی دید ابن زیاد داره جسارت میکند، ناسزاگویی میکند به وجود مقدس ابا عبدالله الحسین، تنها بلند شد، از ناحیه دو چشمم نابیناست، جانباز است، یک چشم در جمل از دست داده، یک چشم در صفین از دست داده، بلند شد ایستاد، گفت پسر زیاد ساکت باش، تو دروغگو هستی، پدرت دروغگو بود. این صفات و این جسارتهایی که به امام حسین نسبت میدی، امام از اونها بریست، حق گفت. این نشانه شرح صدر، گرفتن، اعدامم شد، شهیدم شد، اما حق رو گفت. خیلی ها هستن آقا تو شرایط مختلف، یه دعای وقتی من از امام کاظم دیدم، خیلی دعای زیباییست، دارد امام کاظم این دعا رو زیاد میکرد، اللهم لا تجعلنی من المعارین، خدایا ایمان ما رو آریه‌ای قرار نده. بعضی ایمان ها آریه‌ایه، ببینن کجا به نفع دفاع میکنن، اینجا یه جور جای دیگه یه جور. اللهم لا تجعلنی من المعارین. یه کسی آمد پیش امام کاظم عرض کرد پدر شما موسی امام صادق یه وقتی به ما میفرمود ابوالخطاب رو دوست داشته باشید. ابوالخطاب یکی از اصحاب امام صادق بود که بعد از قالیان شد و قلوف کرد و امام راندش. اما اخیراً شنیدیم پدرتون فرموده از ابوالخطاب براءت بجویید، ما به کدام حرف پدر شما گوش بدیم؟ امام علیه السلام فرمودن ابوالخطاب از اون کسانی است که ایمانش آریه‌ای بود، ایمانش آریه‌ای تا به نفعش بود از دین دفاع میکرد. اکنون که دید شرایط عوض شد، آمده عقاید خلاف عقاید حق بنیان گذاشته. این است که میگم ایمان آریه‌ای، کسانی که ایمانشون در شرایط مختلف، شما حسان ابن ثابت حادثه قدیر رو به شعر کشیده، 70 روز بعد تو سقیفه خلافت ابوبکر رو هم به شعر کشید و اصلا فراموش کرد قدیر رو، دفاع نکرد. امیر المومنین میفرمود کی یادش قدیر، کی یادش روایات پیامبر درباره من؟ نگاهی کرد، خب عده‌ای دست بردن آقا ما یادمون، اشاره کردن، اما انس ابن مالک، اشعث ابن قیس، خالد ابن یزید، اینها نشسته بودن. فرمود شما هم یادتون نیست، فراموش کردید. یکی گفت فراموش کردم، یکی گفت یادم رفته، یکی گفت حواسم نیست، پیر شدم، سنم بالا رفته. فرمود دروغ میگید، شما یادتون است، منتها اینجایی که باید دفاع کنید پای دفاع از دین نمی ایستید و نفرینشون کرد. این است که فرمود یک نشانه شرح صدر دفاع از حق است. ان الله اذا اراد به عبد خیرا، لطف خدا اگه بخواد شامل یک بنده ای بشود، شرح صدره للاسلام فاذا اعطاه ذلک انتق لسانه بالحق، زبان و لسان زبان حقگو می شود، از حق دفاع می کند. این یک علامت. علامت دوم شرح صدر هم بگم براتون، یه مناجاتی دارد سید الساجدین علیه السلام به نام مناجات العارفین، در اونجا یه فرازی دارد، می فرماید ون شرحت به تحقیق المعرفت صدورهم. این راه دوم، معرفت و آگاهی شرح صدر میاره. هر چقدر انسان نسبت به موضوعی اطلاعات داشته باشه، آگاهی داشته باشه، فهم داشته باشه، درک داشته باشه، راحت تر میتونه سختی های اون مسیر رو تحمل کنه. ون شرحت به تحقیق المعرفت صدورهم، به تحقق و تحقیق معرفت صدور اهل عرفان شرح، گسترش و بفرمایید ظرفیت پیدا میکنه. پس یک راه شرع صدرم عبارت است از همین معرفت و آگاهی. جارود ابن معلا بلند شد اومد خدمت پیغمبر گرامی اسلام، اهل بحرین، به اتفاق 20 نفر بلند شد آمد درباره اسلام تحقیق کنه. کسی عناد نداشته باشه، عرض کردم مثل ولید انهو کان لآیاتنا عنیدا، عناد است. مثل ابو جهل میگفت انی اعلم انه لصادق، من میدانم پیغمبر راست میگه. قرآن کریم میفرماید یعرفونه کما یعرفون ابناهم، پیغمبر رو مثل فرزندان خودشون میشناختن خیلی از اینها. حیی ابن اختب خودش گفت هو این همان پیغمبر آخر الزمان. دخترش صفیه میگه گفتم حالا بهش ایمان میاری؟ گفت نه، تا آخرین قطره خون باش مبارزه میکنم، من نمیگذارم نبوت از آل اسحاق به آل اسماعیل منتقل بشه. اینو کارش نمیشه کرد، این عناد است. اما اونی که برای فهم آمده، درک آمده، اونی که جهل دارد و بذل مهجته فیک لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله، میشه بیدارش کرد. جارود از دانشمندان مسیحیت، خودش آگاه به کتب آسمانی قبل از اسلام، بلند شد با 20 نفر آمد به طرف مدینه. شاعر، طبع شعر داشت، آشنایی با تاریخ داشت. دروازه مدینه یه رفیق دارد به نام سلمه، گفت که بیا سه تا سوال من تو ذهنم میار در نظر میگیرم، سه تا هم تو. نه تو به من خبر بده از این سوالها، نه من خبر میدم به تو از این سوال. بریم درباره اسلام تحقیق کنیم، اینو علامت قرار بدیم برای امتحان پیامبر. اگر گفت سوالاتمون چیه، جوابهاش چیه، معلوم است این پیغمبر است. چون علمک ما لم تکن تعلم، پیامبر باید آگاهی داشته باشه از غیب، باید وحی بشه به او. وارد بر پیغمبر شدن، اشعاری در مدح و وصف پیغمبر خان جارود. وقتی نشستن عرض کرد یا رسول الله علا ما بوسته، شما بر چی مبعوث شدی، سخن شما چیه؟ فرمود شهادت الله اله الا الله و انی عبدالله و رسوله و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه. در مدینه بوده این جریان، من مبعوث شدم به توحید، به رسالت، به این که مردم اعتقاد داشته باشن به نبوت من، اقامه نماز، ایتاء زکات، حج خانه خدا. یکی یکی عرض کرد یا رسول الله ما یه چیزی برای امتحان شما تو ذهنمون بوده. حضرت فرمود میدانم سه تا سوال تو ذهن توست، سه تا سوالم تو ذهن دوستته. هر سه رو حضرت جواب داد. یه تأملی کرد، عرق بر جبین پیامبر نشست، پیام وحی بر اون نازل شد. چون وحی چند جور بر پیغمبر نازل می شد، گاهی جبریل می آمد، گاهی در این جور موارد مستقیم بر قلب حضرت مطالب القا می شد. رسول خدا فرمودند جارود، اون سه سؤالی که در ذهن توست آن است که حکم سوگندهای قبل از اسلام چیه؟ این سوگندها ملغاست، شرط وفا ندارد، چون قبل از اسلام تو جاهلیت بود. حکم خونهایی که در جاهلیت ریخته شده چیه؟ این خونها هم قصاص نداره اگر کسی مسلمان بشه. سوال سومت این است بهترین بخشش در این زمان چیه؟ بهترین بخشش این است که انسان گوسفند شیردهی یا مرکب رهروی در اختیار یک مستمند بذاره. خب اون زمان دیگه این دو بهترین هدیه بود برای کسی که نیاز داشت، یا دامداری داشتن یا کشاورزی داشتن، نیاز به این جور در واقع مسائل داشتن. در هر زمانی طبیعتاً انفاق مطابق بر همون نیازهای مردم است. عرض کرد بله یا رسول الله، من حتی به رفیقم هم نگفته بودم این سوالات رو. بلا فاصله شهادتین گفت، مسلمان شد. یک سفر دیگه از بحرین آمده خدمت پیامبر، اشعارش رو ابن اسیر در اسطلقابه و ابن هشام در سیره آورد. ونشرحت به تحقیق المعرفت صدورهم. کسی که این ویژگی رو دارد، عبدالله ابن انیس بلند شد آمد خدمت پیغمبر، یه جوانی است، یه قدری راجع به اسلام تحقیق کرده، یه قدری راجع به اسلام مطالعه کرده، بلا فاصله مسلمان شد، مرید شد، پیرو شد. این همان کسی است که جابر ابن عبدالله انصاری میگه شتر کرایه کردم یک ماه تا شام رفتم در خانش، چون از پیغمبر حدیث زیاد شنیده بود و این زیاد حدیث از پیامبر حفظ بود. گفت آمدم یه حدیث شنیدم تو از پیامبر شنیدی، میخوام از خودت بشنوم. گفت جابر بیا داخل. گفت نه، یک ماه این سفر رو آمدم برای اینکه یه حدیث از تو بشنوم و برم. چقدر اهمیت میدادن ها، ما داشتیم دیگه افرادی که اینا طواف الاقالیم بودن، مرتب سفرهای طولانی میرفتن برای اینکه یک روایت، یک حدیث رو از منبع اصلیش بشنون، دست دروغ پردازان، واضعین و جائلین رو کوتاه کنن. یک ماه شطور کرایه کرده از مدینه آمده شام در خانه عبدالله ابن انیس، گفت میگن تو یک حدیثی رو از پیغمبر شنیدی، برای من نقل کردن. وقت ما گاهی حوصله‌مون نیست به منبع اصلی روایت مراجعه کنیم، همین افواهی گاهی نقل میکنیم، حوصله نداریم سند اصلی رو، یه سندیابی، دو تا کتاب رجالی که انسان بررسی کند روایات از اون در واقع با اون اتقان لازمش نقل بشه. و نقل حدیث سابق این ویژگی خوبی بود که افراد اجازه نقل حدیث داشتن، چون روایات میدونید متاسفانه چون نتوانستن افرادی تحمل کنن فرهنگ اسلام رو، یهودی ها بعضی از مسیحی هایی که به ظاهر لباس اسلام پوشیدن، مثل کعب الاحبار و وهب ابن منبه، تمیم داری، سیف ابن امر از زنادقه، اینها سیر روایات موضوع و مجعول رو وارد روایات کردند. البته در منابع شیعه خیلی کمتر است، منابع اهل سنت فقط 16,000 حدیث ابن جوزی تو الموضوعاتش جمع کرد. ده همش اینطور نیست، من یه نگاه کردم اینا رو، ولی حالا 16,000 نه 10,000. البانی اخیرا یک سلسله نوشته، سلسله الاحادیث الضعیفه و الموضوعه، 24-5 جلد است، سلسله الاحادیث الضعیفه و الموضوعه، کتابهای متعدد. حدیث رو از منبعش بشنون، گفت اون حدیث چیه که تو از پیغمبر شنیدی؟ گفت اون حدیث آن است که پیغمبر گرامی اسلام فرمود اهل جنت بهشت نمی روند اگر یک نفر از اهل جهنم نسبت به اونها حق و ناسی داشته باشه، با فرض این که اون طرف اهل جهنم است، داره می سوزه دیگه. حالا این حق و ناس هم گردن این داشته باشه نداشته باشه، شاید مشکلی براش حل نکنه. فرمود لا یدخل، وارد نمی شوند اهل الجنت الجنه، وارد بهشت نمی شوند اگر مظلمه حق و ناسی به گردن اهل جهنم داشته باشند. اونها ولو جهنم رفتن، آه فلانی که بهشتی شده ما یه چیزی ازش طلب داریم. لذا رسول خدا گاهی می فرمون فهمیدون ورشکست واقعی کیه؟ ورشکست واقعی کسیه که بهشتی شده، پروندش هم خوب سالم، اهل جنت، میاد بره حق و ناس نمیذاره، جلوشو میگیره. این آقا میگه غیبت ما کردی، اون آقا میگه پول ازت میخواست، پول ازت میخواستم، اون آقا میگه کمم گذاشتی. فرمود بیچاره واقعی اینه، مفلس واقعی اینه، چون آدم هر چقدر تو دنیا ورشکست بشه امکان داره دوباره رو بیاد، اما این دیگه رو نمیاد، دیگه قابل اونجا دار تکلیف که نیست که انسان این پرونده رو جبران کنه. به تحقیق ببین چه راه طولانی رو اومده، یه حدیث ونشرحت به تحقیق المعرفت صدورهم، اینم دومین راه شرح صدر. یک روایت دیگه هم براتون بخوانم و خیلی خسته نکنم شما رو، این روایتم از رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه. مرحوم علامه تبرسی یا تبرسی در کتاب شریف مجمع البیان این روایت رو ذیل این آیه آورده است، خیلی روایت زیبایی است. این روایت رو ذیل این آیه آورده، کدام آیه؟ اون آیه شریفه که می‌فرماید فمن یرد الله ان یهدی یشرح صدره للاسلام، هر کس خدا بخواد هدایت کنه شرح صدرش میده. سوال شد از پیامبر یا رسول الله نشانه های شرح صدر چیه؟ نشانه های این دریادلی چیه؟ حضرت فرمود سه چیز. این روایت هم عرض کنم با اون دوتا بشه پنجتا عامل. الاناب الى دار الخلود و تجافی عن دار القرور والاستعداد للموت قبل نزوله. فرمود سه چیز برای انسان نورانیت میاره، شرح صدر میاره. یکی انابه به دار خلود، یعنی یاد قیامت، بازگشت به معاد. انیبو الی ربکم، انابه برخی از ارباب تفسیر میگن مرحله بالاتری از توبه است، یعنی بازگشت مکرر، بازگشت دائم، مرتب رو به خدا داشتن. الاناب الی دار الخلود یک، و تجافی عن دار القرور، به دنیا وابسته نبودن، راکب بودن، دنیا رو در واقع بفرمایید به عنوان واسطه نگاه کردن. و سوم الاستعداد للموت، آمادگی برای مرگ، قبل از آنی که مرگ فرا برسد، نه هنگام مرگ، قبل نزوله. این خلاصه عرض من امروز راجع به این صفت پیامبر، شرح صدر. علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک، تا اونجایی که آخر سوره مبارکه. من صبح در دفتر مقام معظم رهبری ذیل و رفعنا لک ذکرک، ترفیعات پیغمبر رو اونجا عرض کردم. اینجا هم این فراز آیه رو که علم نشرح لک صدرک عرض کردم چند قسم شرح صدر داریم، راهاش چیه؟ این شرح صدر و این دریادلی باعث شد پیغمبر پیش ببره حتی کسانی که اونها رو مهدور و دم اعلام کرده بود. حالا اونایی که بخشید که بخشید، اما 10-12 نفرن پیغمبر حکم اعدامشون رو صادر کرد. یکیشون اکرمت ابن ابی جهله، ولی روزی که بلند شد آمد خدمت پیغمبر، تا وارد شد حضرت فرمود مرحبا للراکب المهاجر، درود بر کسی که هجرت از کفر کرده. تونست حفظ کنه یا نه من کاری ندارم، ولی مسلمان شد، پذیرو، با این که مهدور الدم بود. یکیشون سفیان ابن حرس است، پسر عم پیغمبر است، سالها رسول خدا رو حذف کرده بود، حکم اعدامش رو صادر کرد، پشیمان شد. این شخص پشیمان شد، خودش بلند شد آمد خدمت امیر المومنین، گفت چه کنم آقا، پیامبر مهدور الدم اعلامم کرد. حضرت فرمود که یه چیز یادت میدم، برو پیش پیغمبر میپذیرتت، برو تو مسجد، تا وارد شدی بگو تالله لقد آثرک الله علینا. این حرفی که داداشای یوسف به یوسف زدن، آقا وارد شد تالله لقد آثرک الله علینا. حضرت یه نگاهی کرد فرمود من از برادرم یوسف کمتر که نیستم، لا تسریب علیک. اینم مهدور الدم بود. همین صفوان ابن امیه، عزیزانی که اول منبر بودید قصه شو گفتن، شمشیر داد زهرآلود کرد، امیر رو فرستاد پیغمبر رو ترور کنه، همین صفوان ابن امیه پیغمبر حکم اعدام اینم صادر کرد، اینم مهدور الدم. وقت همین رفیقش امیر اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله این بد کرده، حکم ترور شما رو صادر کرده، آزار داده شما رو، ولی من دلم میخواد مسلمان شه، میشه اجازه بدید بیاد؟ فرمود بیاد. گفت آقا این مهدور الدم بیاد تو کوچه میکشنش مردم، من چطور ثابت کنم شما بهش اجازه دادی؟ امامه مبارکش رو از سر برداشت، فرمود بهش بدید رو دستاش بگیره بیاد، یه کسی کارش نداره، در امانه. امامه پیغمبر رو دست گرفت اومد خدمت رسول الله، عرض کرد آقا 2 ماه فرصت میخوام مطالعه کنم در باره است. حضرت فرمود 4 ماه بهت فرصت نم. نه، بعضی هارم پیغمبر محکم ایستاد با قاطعیت، فرمود حکم خدا باید اجرا بشه. این عرض من است که شرح صدر پیامبر گرامی اسلام، این موجب شد اون تأثیر ژرف و عمیق رو در جهان اسلام بگذارد. حالا امروز روز رحلت این شخصیت بزرگوار است، مظهر خلق عظیم، مظهر صبر، مظهر رأفت. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. امروز این سراج منیر از میان جامعه رخت بربست. دلها رو روانه کنیم مدینه، کنار قبر پیامبر گرامی اسلام. 2-3 جمله هم در این بیت شریف منصوب به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام رضوان الله تعالی علی و اعلی الله مقامه الشریف، 2-3 جمله عشق و 2-3 جمله ذکر مصیبت و 3 قطره عشق به یاد پیغمبر گرامی اسلام. یا رسول الله، یا نبی الله. خیلی حسنین رو دوست داشت پیغمبر، گاهی رو شانه اونها رو سوار میکرد، گاهی رو زانو می نشن. در سجده اونقدر سجده رو طول داد تعجب کردن مردم چی شده. وقتی سر از سجده برداشت دیدن حسن و حسین رو دوش پیامبر بودن، نخواست اونها رو بر زمین بیفکند، سخنرانی می کرد، حسین رو زمین افتاد، سخنرانی رو قطع کرد، آمد حسین رو در آغوش گرفت. چرا یا رسول الله اینطور؟ فرمود من طاقت گرگی حسینمو ندارم، طاقت زمین خوردن حسینمو ندارم. خیلی اینها رو دوست داشت. ابن عباس میگه یه روز پیغمبر اکرم تو مسجد نشسته بود. این جریان امروز روزه من با شما، از همه شما التماس دعا. به یاد همه شهدا، همه عزیزان، نثار روح حضرت امام انشاءالله ثواب این روزه برسد. میگه پیغمبر گرامی نشسته بود، دو تا آقازاده هاش وارد شدن، حسن و حسین. پیامبر هر دو رو دو آغوش گرفت، نشاند روی زانو، در مقابل اصحاب، در مقابل یاران اونها رو میبوید و میبوسد. میگه یه وقت دیدم امام حسین متأثر از رو زانوی پیامبر بلند شد و به سرعت رفت خانه. چی شده مگه؟ گردن کج کرده، عشق از گونه هاش جاریه، اومد خدمت مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها. مادر جان چی شده عزیزم؟ چرا ناراحتی؟ چرا عشق میریزی؟ مادر جان امروز مسجد رفتیم، جدمون رسول خدا، من و برادرم امام حسن رو زانو نشان، در مقابل اصحاب خم شد و لبهای برادرم حسن رو بوسید. منم منتظر بودم لبهای منو ببوسه، اما خم شد و شد یه وقت گلوی منو بوسید. مادر جان مگه اشکالی در دهان و لبهای من بود که جدم رسول خدا زیر گلومو بوسید؟ پاشو مادر، پاشو بریم از پیامبر سوال کنیم. دست آقازاده رو گرفت به طرف مسجد. بابا یا رسول الله، حسین ناراحته، چرا لبهاشو نبوسیدید؟ چرا گلوشو بوسیدید؟ فرموده باشد دخترم میترسم طاقت نیاری، و الا بد میگفتم. نه بابا، بگو دخترم حسند از راه دهان مسموم میشود، لذا لبهای او رو بوسیدم. اما حسینت سر از بدنش جدا میشود، لذا من موضع سیوف و شمشیرها رو بوسیدم. طاقت نیاورد فاطمه، ناله زد، گریه کرد. یا فاطمه حق داری، فرزندانی چون حسن و حسین، اما نبودی. امروز ببینی کنار قبر پیغمبر چوبه های تیر بر بدن امام حسن مجتبی. امام حسین نشست قبرستان بقی رو زمین، بدن رو گذاشت، چوبه های تیر رو بیرون می آورد. داداشم، برادرم، عزیزم، ولیس حریبا من اصیب به مالی. قارت زده اون نیست که مالشو میبرن، قارت زده منم که با دست خودم داداشم و میان قبر. یا ابا عبدالله، تیر بر بدن امام حسین بیشتر، امام حسن شما رو بیشتر متأثر کرد، یا کنار نهر علقمه وقتی تیر بر چشم برادرت عباس، فبکا بکا ان شدیدا لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم.
دست من و دامان تو یا رسول الله، درد من و درمان تو یا رسول
رویا. نه، بعضی هارم پیغمبر محکم ایستاد، با قاطعیت فرمود حکم خدا باید اجرا بشه. این عرض من است که شرح صدر پیامبر گرامی اسلام، این موجب شد اون تأثیر ژرف و عمیق رو در جهان اسلام بگذارد. حالا امروز روز رحلت این شخصیت بزرگوار است، مظهر خلق عظیم، مظهر صبر، مظهر رأفت. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. امروز این سراج منیر از میان جامعه رخت بربست، دلها رو روانه کنیم مدینه کنار قبر پیامبر گرامی اسلام. دو سه جمله هم در این بیت شریف منصوب به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و اعلی الله مقامه الشریف، دو سه جمله عشق و دو سه جمله ذکر مصیبت و سه قطره عشق به یاد پیغمبر گرامی اسلام. یا رسول الله، یا نبی الله. خیلی حسنین رو دوست داشت پیغمبر، گاهی رو شانه اونها رو سوار میکرد، گاهی رو زانو مینشن، در سجده اونقدر سجده رو طول داد تعجب کردن مردم چی شده. وقتی سر از سجده برداشت دیدن حسن و حسین رو دوش پیامبر بودن، نخواست اونها رو بر زمین بیفکند. سخنرانی میکرد، حسین رو زمین افتاد، سخنرانی رو قطع کرد، آمد حسین رو در آغوش گرفت. چرا یا رسول الله اینطور؟ فرمود من طاقت گریه حسینم رو ندارم، طاقت زمین خوردن حسینم رو ندارم. خیلی اینها رو دوست داشت. ابن عباس میگه یه روز پیغمبر اکرم تو مسجد نشسته بود، این جریان امروز روزه من با شما، از همه شما التماس دعا به یاد همه شهدا، همه عزیزان، نثار روح حضرت امام انشاءالله ثواب این روزه برسد. میگه پیغمبر گرامی نشسته بود، دو تا آقازاده‌هاش وارد شدن، حسن و حسین. پیامبر هر دو رو دو آغوش گرفت، نشاند روی زانو، در مقابل اصحاب، در مقابل یاران اونها رو میبوید و میبوسد. میگه یه وقت دیدم امام حسین متأثر از روز زانوی پیامبر بلند شد و به سرعت رفت خانه. چی شده مگه؟ گردن کج کرده، عشق از گونه هاش جاریه، اومد خدمت مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها. مادر جان چی شده عزیزم؟ چرا ناراحتی؟ چرا عشق میریزی؟ مادر جان امروز مسجد رفتیم، جدمون رسول خدا من و برادرم امام حسن رو زانو نشان، در مقابل اصحاب خم شد و لبهای برادرم حسن رو بوسید. منم منتظر بودم لبهای منو ببوسه، اما خم شد و شد یه وقت گلوی منو بوسید. مادر جان مگه اشکالی در دهان و لبهای من بود که جدم رسول خدا زیر گلومو بوسید؟ پاشو مادر، پاشو بریم از پیامبر سوال کنیم. دست آقازاده رو گرفت به طرف مسجد. بابا یا رسول الله، حسین ناراحته، چرا لبهاشو نبوسیدید؟ چرا گلوشو بوسیدید؟ فرموده باشد دخترم میترسم طاقت نیاری، و الا بد میگفتم. نه بابا، بگو دخترم حسند از راه دهان مسموم میشود، لذا لبهای او رو بوسیدم. اما حسینت سر از بدنش جدا میشود، لذا من موضع سیوف و شمشیرها رو بوسیدم. طاقت نیاورد فاطمه، ناله زد، گریه کرد. یا فاطمه حق داری، فرزندانی چون حسن و حسین، اما نبودی. امروز ببینی کنار قبر پیغمبر چوبه های تیر بر بدن امام حسن مجتبی. امام حسین نشست قبرستان بقی رو زمین، بدن رو گذاشت، چوبه های تیر رو بیرون می آورد. داداشم، برادرم، عزیزم، ولیس حریبا من اصیب به مالی. قارت زده اون نیست که مالشو میبرن، قارت زده منم که با دست خودم داداشم و میان قبر. یا ابا عبدالله، تیر بر بدن امام حسین بیشتر، امام حسن شما رو بیشتر متأثر کرد. یا کنار نهر القمه وقتی تیر بر چشم برادرت عباس، فبکا بکا ان شدیدا، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم.
یا رسول الله. دستم.